ساعت 21 اینجا تهران است، پخش شبکه رادیوی اقتصاد. افزایش ظرفیت نیروگاه ها تا بیش از 1000 مگاوات. سخنگوی وزارت برق گفت برای تامین برق در زمانه اوج مصرف تابستان ظرفیت تولید برق در نیروگاه ها تا 1113 مگاوات افزایش می‌یابد. رجبی مشهدی با اشاره به اینکه رفع محدودیت های انتقال با تنظیم و توسعه شبکه از جمله طرحهای تامین برق تابستان است گفت استفاده از کنترل‌های هوشمند برای مشترکین پرمصرف راهکار مناسبی برای اطلاع رسانی میزان مصرف برای این مشترکین به ویژه در تابستان است. سخنگوی صنعت برق در خصوص صدور قبض‌های جدید گفت مهمترین تغییرات قبض تبدیل 6 پله به 4 پله است که در این شرایط مشترکینی که بیشتر از الگو برق مصرف کنند طبق تعرفه‌های جدید و پله‌های تعیین شده قبضشان را دریافت می‌کنند. به گفته رجبی مشهدی قبض برق مشترکینی که مصرف تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی رایگان محاسبه می‌شود.
سرعت پایین انجام می دهد.
شبتون بخیر باشه همیهنان گرامی، شنوندگان محترم، ممنونم که همچنان با ما همراه هستید و امیدوارم وقت بگذارید این یک ساعت باقی مانده تا پایان این بخش رو با ما باشید.
ثروتمند کوچک بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای خوب و مهربون و بخشنده. سلام به روی ماه شما بچه های نازنینم، شما بچه های عاقل و حرف شنو، بچه هایی که خیلی ثروتمندین، خیلی زیاد. حالا میگم چجوری. قصه امشب در مورد یک خانواده است. خواهش میکنم خوب خوب بهش توجه کنید. یک خانواده خیلی خیلی ثروتمند. بله درست متوجه شدین. دیگه همه میدونین که عمه مریم چه چیزهایی رو ثروت میدونه. بله قصه امشب در مورد خانواده ثروتمند امیریه. اسم قصه امشبمونم هست سارا و کرونا. خواهش میکنم بهش توجه بفرمایید. مثل همیشه یکی بود یکی نبود. سارا خانم بود و مامان و باباش. بچه ها آقای امیری پدر سارا جون در یک مغازه اسباب بازی فروشی کار میکردن. شغل خوبیه نه؟ فکرشو بکنین بابای آدم اسباب بازی فروش باشه، چقدر عالی میشه، خیلی رویاییه. شاید به خاطر همین بود که آقای امیری با اینکه حقوق زیادی نمیگرفتن راضی بودن. اما بچه ها یه اتفاقی افتاد. یه دفعه سر و کله ویروس بدجنسی به نام کووید 19 یا همون کرونا پیدا شد. صاحب مغازه برای اینکه مبتلا به کرونا نشه مغازه رو تعطیل کرد و به اجبار چی شد؟ آقای امیری هم بیکار شد. بچه ها آقای امیری بدون شغل باید چطوری من خارجی خونه رو تأمین میکردن؟ عزیزای من بیماری در دوره اوج خودش بود و پدر همینطور به دنبال کار میگشت، اما بیشتر شغلها تعطیل بودن. بله، و مغازه‌هایی که کارشون ضروری بود و در طول هفته باید باز بودن، به دلیل شلوغ نشدن مغازه‌شون کسی رو قبول نمی‌کردن، احتیاج به کسی نداشتن. ببخشید بچه‌ها که ناراحتتون کردم، و راستش خود منم ناراحت شدم. بعضی وقتا توی اقتصاد و کسب کار از این اتفاقا میفته. وقتی یه اتفاق اینقدر گسترده و همه گیر باشه بهش میگن چی؟ ها؟ باریکلا، بحران. بحران کرونا هم یه بحران جهانی بود که پدر سارا با اون درگیر شده بود. براتون بگم که چند ماه گذشت، پدر هنوز کار مناسبی پیدا نکرده بود. پسندازهای پدر و مادر تموم شده بودن، دیگه کسی هم به اونها پول قرض نمیداد. پدر و مادر دوست نداشتن سارا متوجه این موضوع بشه و یه وقت خدایی نکرده ناراحت بشه. اما سارا دیگه بچه نبود، ماشالله برای خودش دختر گلی شده بود. میدونست که پدر مادر در شرایط بدی قرار دارن.
کاش میتونستم یه جوری به پدر مادرم کمک کنم. کاش میتونستم یه راهی برای کسب درآمد پیدا کنم. تنهایی که نمیتونم بیرون برم، چی کار کنم؟
سارا به خیلی کارها و چیزا فکر کرد، حتی به خالش، به خاله جونش که خیلی هم مهربون بود، تلفن زد.
الو، سلام خاله جون، خوبی؟ میخواستم درباره یه موضوعی باهات مشورت کنم. من خیلی برای پدر و مادر و بیکاری بابام نگرانم. به نظر شما چه راهی هست که بتونم کمکشون کنم؟
بله بچه ها، شنیدین. خاله چند پیشنهاد به سارا جون داد، اما خوب سارا خیلی خوشش نیامد. اون همینطور تمام فکر و ذهنش شده بود چی؟ کمک به خانواده.
خدایا خودت یه راهی پیش پام بذار.
چند روزی گذشت، سارا و خواهر بزرگترش برای یه کار ضروری رفتن بیرون. در مسیر متوجه خانومی شدن که بدلیجات میفروخت. سارا خوشش اومد و جلو رفت و به خانم دستفروش گفت:
چه دستبندهای زیبایی.
ممنونم، کار دست خودمه.
همون موقع فکری به سر سارا زد و با خودش گفت:
اگه یه خانوم میتونه دستبندهایی به این زیبایی درست کنه، چرا من نتونم؟
بله بچه ها، سارای گل ما کاری رو که میخواست انجام بده پیدا کرده بود.
مامان جون، من میخوام بدلیجات درست کنم. به نظرت باید چی کار کنم؟
دختر گلم، اتفاقا فکر جالب و قشنگیه. من هم قبلا تا حدودی با مهرهای رنگی کار کردم و بدلیجات قشنگی درست کرده بودم، البته زمانی که شما بچه بودی.
واقعا؟ نمیدونستم، چه خوب.
بله مامان، یه مقداری مهره های رنگی از سالای پیش تو جعبه خیاطی من هست. زحمت بکش اونا رو بیار تا یادت بدم. اما خودت هم باید در این مورد تحقیق کنی و تمرین کنی. اگه بیشتر تمرین کنی میتونی کارهای خیلی زیبایی درست کنی.
خوش به حال سارا جون که مامانه به این خوبی و مهربونی داره. همه مامانا همینطورن. بله بچه ها، سارا درباره این کار تحقیق کرد و برای یاد گرفتن این مهارت تمرین و تلاش فراوانی کرد. شروع به ساخت بدلیجات با مهرهای رنگی کرد. بعد از تلاش زیاد به نتیجه قابل توجهی رسید و اون دستبندها رو به مغازه‌دارهای محل فروخت و با کوشش فراوان تبدیل به ثروتمند کوچیک شد. درسته که سارا نتونست در حل بحران به وجود آمده از لحاظ مالی نقشی داشته باشه، ولی روحیه پرتلاش و قوی اون باعث قوت قلب تمام خانواده شد. پدر و مادر سارا وقتی اشتیاق سارا رو برای کسب درآمد دیدن بهش کمک کردن. بعد از تلاش زیاد به نتیجه قابل توجهی رسید. حتی تونست به پدر مادر از لحاظ مالی کمک بکنه، البته به اندازه توان و تلاش خودش. آفرین به این دختر عزیز خودم. وضعیت اقتصادی خیلی خوب شد و پدر هم تونست دوباره به سر کار قبلیش برگرده. بله گلگلیای من، این قصه قشنگ رو یه ثروتمند کوچولو برامون نوشته بود. کی بود؟ مهیا خانم بود، مهیا خانم کرم دخت. خیلی خوش آمدی عزیزم، چقدر قصت پرمفهوم بود. آفرین به خیرخواهی تو، آفرین به تلاش تو. مهیا جان عزیزم، میشه خودتو معرفی کنیم؟
سلام، مهی کرم دخت هستم، 11 سالمه، از دبستان شهید کلاه دوست.
باریکلا، کدوم منطقه است؟
منطقه 14.
14. خب نمره ها چجوره؟
خوبه.
خوبه؟ مامان از شما راضی هستن، مامان بابا؟
بله.
بله، مثل این که مامانتونم خانم معلمه.
درسته.
بله، آفرین آفرین. خب مهیا جون، این خیلی خوبه که بچه‌ها به پدر و مادرشون کمک کنن و به مسائل خانواده توجه داشته باشن، ولی بعضی موضوعات هست که بچه‌ها نباید خیلی فکرشون رو روی اون مشغول کنن. مواقع اینجوری بچه‌ها با کم کردن توقعات و خواسته‌هاشون میتونن به طریقی به پدر و مادر کمک کنن. بچه ها باید تا میتونن کسب علم و دانش کنن. اصلا نیازی نیست حتما کسب درآمد دغدغه‌شون بشه. نظر تو چیه مهیا خانم؟
با نظر شما کاملا موافقم. همونطور که شما فرمودین، ما نباید توقعی زیادی از خانوادمون داشته باشیم. به طور مثال اگه دوستمون وسایل جدیدی رو خریده، ما نباید از خانوادمون بخوایم تا اون وسایل رو برای ما هم فراهم کنن.
آفرین.
شاید امکان خریدش برای ما نباشه.
باریکلا باریکلا. امیدوارم بچه های توی خونه هم صحبت های تو رو شنیدن. و البته عزیزای من، اینکه هنر و فنی رو در کودکی یاد بگیریم نه تنها بد نیست، اصلا لازمه، بسیارم لازمه. مثل سارا که ساخت بدلیجات رو یاد گرفت. تو خودت چه فن و هنری رو یاد گرفتی مهیا جون؟
من هنرهایی مثل طراحی و نقاشی رو خیلی دوست دارم و یادش گرفتم و بلدم. اتفاقا من از همین راه هم کسب درآمد کردم.
آفرین آفرین. کسی به تو کمک کرده تو این مسیر؟
به کلاسای نقاشی و هنر رفتم و با کمک مادر و پدرم تونستم این کار رو انجام بدم.
آفرین، تبریک میگم به مامان و بابا، تبریک میگم به خودت، ماشاءالله. خب حرف دیگه ای داری با بچه ها بزنی؟
تشکر میکنم از آقای جهانبازی و همه عوامل به خاطر اینکه من و بچه های دیگر رو به نویسندگی و کسب درآمد علاقه من کردن.
آفرین.
و صحبتی با شنوندگانی دارم که الان دارن حرفای ما رو میشنون و تلاش کنید، چرا که تلاش کلید گنج شماست و رویه های خودتون رو به واقعیت تبدیل کنید.
آفرین آفرین. ای کاش یه روزم من بیام یاد بگیرم از شما درست کردن اون بدلیجات رو، چون خیلی هم دوست دارم. کار ظریف و قشنگیه.
درسته.
آفرین آفرین. خب خیلی خوشحالم که امشب قصه شنیدیم از مهیا خانم کرم دخت. تشکر کردن از مامانشون، باباشون که تو هر زمینه کمک حالشون بودن. جالب اینجاست که مامان مهیا جون در واقع معلمشون هم هستن. چه احساسی داری سر کلاس وقتی مامان وارد میشن؟
الان که مدرسه ها مجازیه، امیدوارم که حضور بشه و احساس خیلی خوبیه.
احساس خوبی داری؟ باریکلا باریکلا. خیلی خوب، همچنان که عرض کردم قصه قشنگی بود. فکر میکنم محیای گل ما با این استعدادی که داره در آینده ما رو بیشتر تقویت میکنه. یه وقت ما رو تنها نذاری؟
چشم.
قربون چشمت برم. به خانواده سلام برسون، به معلمای نازنینت و از حضور همه شما بچه های گلم که تا این ساعت با برنامه خودتون همراه بودید تشکر میکنم و عرض میکنم خدا یار و نگهدار همگی شما باشه.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
اقتصاد پایدار.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، گفتگو میکنم با مهمان بزرگوار و ارزشمند این برنامه، جناب آقای حسین کاشانی پور. جناب کاشانی پور سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و دستان در کاران، عرض سلام دارم.
متشکرم جناب کاشانی پور. ما در برنامه قبل که در خدمتتون بودیم در ارتباط با مؤلفه‌های کوتاه مدتی که لازم هست اشاره فرمودید به حمایت از تولید ملی، اشاره فرمودید به مدیریت منابع ارضی و نهایتاً به مدیریت مصرف رسیدیم که مقوله بسیار مهمیه. در ارتباط با مدیریت مصرف بیشتر صحبت بکنیم و تبیین بکنید در ارتباط با موانعی که الان وجود داره و چیکار بکنیم که این مصرف بهینه بشه و بتونیم فرهنگ مصرف رو اصلاح بکنیم.
من واقعا جا داره، یعنی ما اگر در بین این موضوعاتی که مطرح شد بگیم که کدوم یک میتواند پشتیبان سایر مؤلفه ها باشد، یکیش همین مدیریت مصرفه. ما گفتیم حمایت از تولید ملی، سازوکارها فراهم بشه، حمایت بشه، موانع برداشته بشود که تولید کننده تولید بکنه. خب حالا تولید کرد، در بهره برداری از این تولید چه باید بکنیم؟ در مدیریت مصرف باید بریم سراغ تولید ملی. خب اینو از کجا شروع بکنیم؟ این رو اتفاقا باید از اونها که برنامه ریز هستن، اونهایی که منابع مردم رو در اختیار دارن، فرهنگ سازی کنن، در جامعه هم تسری پیدا کنه. ما دیدیم و متاسفانه شاهد هستیم که بعضن ما چیزهایی که در داخل داره تولید میشه دنبال نوع بیرونیش هستیم. این بسیار غلط هست، یعنی مدیریت مصرف نیست، این عدم مدیریته، این سوء مدیریته که اولین گام رو باید مسئولین بردارن. مولوی شعر قشنگی داره، میگه که ماهی از سر گنده گردد نیزه دم. بعضیا گفتن چرا کلمه گنده رو به کار برده مولوی، شاید مثلا کلمه قشنگتری هم میتونست جایگزین کنه. گفتن نه، چون دو وجهیه، هم ماهی از سر گنده گردد نیزه دم، هم ماهی از سر گنده گردد زینه دم. در واقع الناس علی دین ملوکه هم، مردم بر رویه های دین به عنوان برنامه، به عنوان رویه، مردم در واقع بر برنامه های بزرگانشون تأثیر میکنن. خب ببینید، اینو بعد از یه جای شروع کرد. وقتی که منی که امکانات در اختیارم، منابع مردمی در اختیارم، بیام به مصرف داخلی تکیه بکنم، توجه بکنم، خود به خود دارم مدیریت مصرف رو در جامعه نهادینه میکنم به سمت و سوی حمایت از تولید داخلی. این یک مطلب بسیار مهمه. بحث اسراف و تبذیر بسیار مورد تأکیده. تو قرآن تعابیری گاهی شنیده میشه انسان خودش میلرزه که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، که تبذیر کنندگان که برادران شیطانند. این خیلی واقعا بده برای یک جامعه الهی که با مبانی الهی میخواد خودش رو مستحکم بکنه، بره روش‌های شیطانی رو برای خودش انتخاب بکنه. لذاست که ما تو حوزه مدیریت مصرف در داخل، در مدیریت های اجرایی و در مدیریت های کشور و در مدیریت خانواده، در مدیریت فرهنگ مصرف، در اینها باید مورد توجه قرار بدیم. معروفه بعضی لفظی به عنوان چشم به هم چشمی یا مثلا تقلید یا رقابت‌های ناسالم، فرد به یک حدی از امکان نیاز داره، ولی چون مثلا میخواد تو یک رقابتی بیهوده جایگاهی رو برای خودش احراز بکنه، میره امکانی رو تعیین میکنه که خیلی فراتر از نیازش رو داره و این هیچ وقت به اون مراجعه نخواهد کرد. طبیعیه، من اگر یک تکنولوژی رو، یک امکان رو میخوام استفاده بکنم، باید حوزه مصرفم رو ببینم. یک فرمولی داره، مثلا تلویزیون چند اینچ باشد، با چه فاصله‌ای مثلا افراد بتوانن بنشینند از اون تلویزیون استفاده بکنن، مضر نیست برای چشم. منتها من این فرمول رو رها میکنم که یک فرمول علمیه، میرم نگاه میکنم که همسایم چند اینچی هست، بدون توجه به اینکه پذیرایی اون چقدر جا داره و فاصله مثلا مبلمان اون تا اون تلویزیون چقدره، من چقدرم، بعد میرم اقتصاد زندگیمو تحت فشار قرار میدم، اقتصاد خانواده رو مورد خدشه وارد میکنم که مثلا برسم به یک امکانی که برای من مضر. حتی این در داخل خانواده من بسیاری از مسائل قابل توجه هست. من فقط همونو عرض بکنم که ما چه در استفاده از تولیدات داخلی میتونیم مدیریت مصرف رو یک وجهش رو تعریف بکنیم. بله. یک وجهش هم جلوگیری از اسراف و تبذیره که از بالا به پایین قابل تسری هست و باید مورد توجه قرار بگیره و ابتدا اونایی که منابع خودشون رو ندارن، منابع مردم رو در اختیار دارن. خب کسی که منابع خودش رو داره، خب حالا بالاخره بعدش
داره،
مال خودشه. اما اونی که امانتدار مردمه، اونی که در یک وزارتخانه نشسته، اونی که در یک مجموعه ای که بر اساس توانایی ها و دارایی های مردم داره اداره میشه، اونجا نشسته، اگر زیاده روی بکنه، اسراف بکنه، منابع رو هدر بده، بسیار فکر میکنم جرم نابخشودنیه، در پیشگاه خودم پاسخی نخواهد داشت.
متشکرم جناب کاشانی‌پور. اشاره فرمودید به مدیریت منابع ارزی، به مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات. حضور شما در این برنامه سپاسگزار هستم. در این برنامه به دنبال راهکارهای رسیدن به اقتصاد پایدار برای کشور عزیزمون ایران هستیم. در این ارتباط گفتگو می‌کنم با مهمان بزرگوار و ارزشمند این برنامه، سرکار خانم دکتر فاطمه عابدی، کارشناس روابط بین‌الملل و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون، در خدمتتون.
متشکرم خانم دکتر. امروز می‌خوایم بپردازیم به نقش بخش خصوصی در اقتصاد پایدار. چه نقشی رو بخش خصوصی داره و چی کار بکنیم که بخش خصوصی رو بیشتر دخیل کنیم در اقتصادمون؟
بله، با توجه به عصر 44 قانون اساسی و مقولات فرمایشات رهبری که دفعات ما شنیدیم، مد نظر داشتن این بار اومده تا برای اینکه ما رو بتونه به اقتصاد پایدار برسونه، تلاش بکنه تا دوباره اعتماد سرمایه‌های خصوصی رو جلب بکنه و اونها رو به بازار عرضه و تقاضا و سرمایه بکشه. این باور بود که خب همچنان هست برسه، این باور بود که خب الحمدلله در سال‌های اخیر ما میبینیم که با ابلاغ مجدد اصل 44 قانون اساسی و تکرار به دفعات رهبری و مسئولان، این باور ایجاد شد که دولت به تنهایی نمیتونه، دولت به تنهایی زمین خواهد خورد. چون تا پیش از این، تا چند سال قبل، همه بار مسئولیت، تصمیم گیری، تصمیم سازی، اجرا، سرمایه گذاری و هر شکل دیگه در ابعاد مختلف اقتصادی سیاسی بر عهده دولت بود. اما این باور ایجاد شد، خب ما باید خدا رو شکر بکنیم. اما مقوله دیگه ای که حضرت عالی فرمودید بحث این هست که حالا که این باور ایجاد شده، باید چه کار بکنیم، گردونیم. شاید در بحث های قبلی هم یه اشارات مختصری به این مقوله ها داشته باشیم، حالا ما امروز سعی میکنیم که این رو متمرکز تر بکنیم. معمولا اولین چیزی که یک سرمایه گذار خصوصی، فرد، حالا من نمیگم یک شرکت کلان، رو به بازار میکشونه، احساس نیاز هست و این حس که میتواند اعتماد بکند به ثبات. وقتی که بازاری رو ما داشته باشیم که با شفافیت و با نظام صحیح آماری و اطلاعاتی چیدمان شده باشه، در حقیقت کسی که وارد میشه مثل این که دقیقاً داره به یک بورد، به یک بیلبورد نگاه میکنه و مثل بورس. شما وقتی که جلوی اون تیوی ها ایستادید به روشنی میدونید که چه اتفاقی افتاد، کدوم شاخص بالا رفت و کدوم شاخص پایین اومد و میتونید پیش بینی کنید که سرمایه‌تون رو به چه سمت و سو خواهید کشون. اگر این شفافیت در بازار اطلاعات، آمار و داده های ما در اقتصاد ما به وجود بیاد، سرمایه ها اعتماد خواهند کرد و به جای اینکه در بانک ها بخوابن به دنبال سود باشن، به دنبال سوددهی خیلی بیشتر و تولید خواهند رفت. اما در خصوص بحث به اصطلاح سرمایه گذاری خصوصی هم داخلی و هم خارجی، یه مقوله دیگری هست صرفا و اون بحث اعتمادسازی بین المللی هست. ما ظرفیت بسیار عالی رو در بحث های مربوط به بازار اقتصادیمون داریم. اگر ما بتونیم اعتماد جامعه جهانی رو جلب بکنیم، اگر نمایندگان سیاسی ما در خارج از کشور، سفارتخانه های ما، نه فقط نمایندگان سیاسی بلکه نمایندگان اقتصادی ما باشند، خیلی راحت میتونیم سرمایه ها رو از دنیا هم به سمت سوی بازار داخلی خودمون بکشونیم. اما به هر حال ببینید آقای دکتر، اگر که سرمایه اعتماد داشته باشه به ثبات، خواه نخواه ترجیح میده که مولد باشه تا خدمات ده. بله. این چیزی مقوله‌ای هست که به واسطه شاخص‌های اقتصادی هم به راحتی تعریف میشه. هر کجا که تقاضای ایجاد بشه، عرضه هم موفق خواهد بود. نظام تقاضا الان در کشور ما ایجاد شده. اما اینکه ما بتوانیم این سرمایه ها رو هم به داخل بکشانیم و نظام عرضه تقاضا رو هم به درستی چیدمان کنیم، مقوله مورد هدف ماست. پویایی اقتصاد با سرمایه گذاری هست که ایجاد خواهد شد و این نگاه رو اگر ما بتوانیم به نقشه راه تزریق بکنیم، اگر بتوانیم با شفافیت، با ثبات، با به باور رسوندن سرمایه گذاران به این که اگر شما وارد بشید سود خواهید داشت. و خب البته این آقای دکتر فارغ از همه این مسائل یک سری تمهیدات ویژه رو هم میطلبه، مثل اینکه گمرک، بحث‌های مربوط به نظام مالیاتی ما. چرا باید یک کارخانه دار ما نتواند از معافیت‌های مالیاتی استفاده بکنه، اما یک وارد کننده کالای لوکس ما به راحتی بتواند فرار مالیاتی داشته باشه؟ چرا اون فرار مالیاتی ها رو جلوش رو نگیریم و به جاش این امتیاز و این مزیت رو به تولید کننده و به کسی که سرمایه رو وارد عرصه کرده ندهیم و او رو تشویق نکنیم که در این بازار فعالتر وارد عمل بشه؟ اما
من اگر بخوام فرمایشات سرکار رو تکمیل بکنم، در ارتباط با ترغیب سرمایه گذار به سرمایه گذاری یه مقوله است و تسهیل ورود یه مقوله دیگه است. یعنی بعضی از قوانین ما واقعا دستپاگیر هستن، کاغذبازی هایی که وجود داره. ما خیلی از سرمایه گذارها رو به دلیل این دست و پاگیر بودن قوانینمون از دست میدیم. یعنی خیلی ها میدونن که بازار ایران و بازار داخلی خودمون بسیار سودآور هست، ولی به واسطه وجود قوانینی که دست و پاگیر هست و برای اصلاحش هم مجلس شورای اسلامی باید حتما اقدام بکنه، به خاطر این برمیگرده. همیشه سرمایه گذار هر جایی که سود باشه دنبال اون هست. یعنی اصلا سرمایه گذار وقتی جایی رو احساس بکنه سود هست خودش میاد، فقط باید قوانین رو تسهیل بکنه.
دقیقا همینطور آقای دوتا. من در تکمیل فرمایشات حضرت عالی یه نکته دیگر رو هم بگم، اینکه متاسفانه سیاست گذاری های ما هم عمدتا فصلی، میلی و سلیقه‌ای شده. با تغییر سکانداری یک اداره، حالا من نمیگم سکانداری کشور و ریاست جمهوری، ما میبینیم که مثلا اگر که یک مدیر جز در یک اداره تغییر پیدا میکنه، سیاست گذاری هایی که در اون اداره انجام شده کاملا چرخش پیدا میکنه.
خب با توجه به قانون اساسیمون که اقتصاد ما رو متشکل از سه بخش دولت، خصوصی و تعاونی میدونه، نقش پررنگ بخش خصوصی رو امروز در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه عابدی صحبت کردیم. نقش مهم و اساسی که با ورود سرمایه میتواند به اقتصاد پایدار برسونه ما رو از حضور خانم دکتر عابدی در این برنامه سپاسگزار هستم و از همه شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردن. خدایا نگهدارتون باشه.